صفحه 144. گفتم لیزیس، پس علت چیست که در این کارها به تو آزادی کامل می دهند ولی در آن امور دیگر آزادی را از تو دریغ می دارند؟ گفت گمان می برم علت آن است که این کارها را می دانم و کارهای دیگر را نمی دانم. گفتم درست است. پدرت برای اینکه تو را در همه کار آزاد بگذارد منتظر آن نیست که مسن‌تر گردی، بلکه هر روز که بداند داناتر از خود او شده ای، اختیار خود و همه ی دارایی خیش را به تو خواهد سپرد. گفت من نیز بر این عقیدم. گفتم درباره ی همسایت چه میگویی؟ اگر او نیز بداند که تو بهتر از او میتوانی خانه او را سامان دهی، اختیار خانه خود را به تو نخواهد داد؟ گفت بی گمان چنین خواهد کرد. گفتم مردم آتنیز اگر بدانند که تو میتوانی امور شهر را اداره کنی، اختیار شهر خود را به تو نخواهند سپرد؟ گفت بدیهی است. گفتم درباره شاه ایران چه میگویی؟ اگر من و تو به نزد او برویم و بر او ثابت کنیم که در غذا پختن بسیرتر از پسر او هستیم، پختن غذاها را به ما واگذار خواهد کرد یا به مهترین پسرش که وارث سلطنت آسیاست؟ گفت به ما. گفتم پس به پسرش اجازه نخواهد داد چیزی در دیگه غذا بریزد، ولی اگر ما مشت مشت نمک در دیگ بریزیم ما را از آن باز نخواهد داشت. گفت نه. گفتم اگر پسرش به بیماری چشم دچار گردد و او بداند که پسرش پزشک نیست، به او اجازه خواهد داد که به مداوای چشم خود بپردازد یا او را از این کار باز خواهد داشت؟ گفت البته باز خواهد داشت. گفتم ولی اگر بداند که ما پزشکیم، به ما اجازه خواهد داد چشم پسر او را بگشاییم و حتی خاکستر در آن بریزیم، زیرا معتقد خواهد بود که می دانیم چه می کنیم. گفت البته. گفتم در کارهای دیگر نیز ما را بر خود و پسرش برتری خواهد نهاد اگر بداند که از عهده آن کارها بهتر از آنان برمی آییم. گفت بی گمان چنین خواهد کرد. گفتم پس لیزیس گرامی، در هر کار که به آن دانا باشیم همه مردمان چه یونانی و چه بیگانه ما را آزاد خواهند گذاشت و هر گونه ما خود بخواهیم آن را به انجام خواهیم رساند و هیچ کس ما را از آن باز نخواهد داشت، بلکه در آن کار اختیار مطلق خواهیم داشت و به دیگران فرمان روایی خواهیم کرد و به دینسان آن کار کار خود ما خواهد بود، زیرا از آن فایده خواهیم برد. ولی در هر کار که دانا نباشیم هیچ کس اجازه نخواهد داد موافق میل خود رفتار کنیم و نه تنها بیگانگان بلکه پدر و مادر و خیشان ما نیز ما را از آن باز خواهند داشت و ناچار خواهیم شد در آن باره به فرمان دیگران گردن نهیم و بدین سان نسبت به آن کار بیگانه خواهیم ماند، زیرا از آن فایده‌ای نخواهیم برد. این نکته را نیز تصدیق می‌کنی؟ گفت تصدیق می‌کنم. گفتم در کاری که از ما فایده‌ای بر نمی‌آید ممکن است بتوانیم به کسی یاری کنیم یا کسی دوست دار ما باشد؟ گفت نه. گفتم گمان می‌کنی ممکن است پدرت تو را در مورد کاری که از تو ساخته نیست دوست بدارد؟ گفت نه. گفتم پس اگر تو دانا شوی همه دوست تو خواهند بود و تو را گرامی خواهند داشت، زیرا خوب و سودمند خواهی بود، ولی اگر دانا نگردی هیچ کس حتی پدر و مادر و دیگر خیشانت دوست تو نخواهند بود. بنابراین لیزیس گرامی، سزاوار است که نادان خود را کسی پندارد. گفت به هیچ روی سزاوار نیست. گفتم و اینکه تو هنوز به آموزگار نیازمندی دلیل نادانی توست. گفت آری. گفتم و چون نادان هستی غرور نداری و خود را کسی نمی شماری. گفت سقراط، راستی همین است. چون این پاسخ را شنیدم برگشتم و روی به هیپوتالس کردم و نزدیک شد سخنی نابهنگام از دهانم درآید. می‌خواستم بگویم هیپوتالس با معشوق چنین باید سخن گفت تا غرورش از میان برود و به خود آید، نه چنان که به خود غره شود و بدادت گردد. ولی چون دیدم از شنیدن گفتگوی ما به استراب افتاده است و به یادم آمد که نمیخواست لیزیست بدارد که او اینجاست، از گفتن خودداری کردم و خاموش ماندم. در این هنگام منگسنوس بازگشت و دوباره در کنار لیزیس نشست. لیزیس با نشاطی کودکانه در گوش من گفت سقراط، سخنانی را که به من گفتی دوباره بگو تا منگسنوس نیز بشنود. گفتم چرا تو خود نمیگویی؟ مگر همه را به دقت نشنیدی؟ گفت راست میگویی. گفتم پس بکوش تا همه را در حافظه خود نگاه داری و سپس نکته به نکته به او بگویی و اگر مطلبی فراموش شد هر وقت مرا دیدی بپرس. گفت چون این خواهم کرد و هیچ نکته‌ای را از یاد نخواهم برد. ولی اکنون چون وقت داریم گفتگوی هم با او آغاز کن تا من بشنوم. گفتم بسیار خوب، چون این خواهم کرد. ولی تو نیز بهوش باش تا اگر منگسنوس خواست مرا مغلوب کند به یاری من بشتابی. میدانی که او در گفتگو بسیار سرسخت و چیره دست است. گفت راست میگویی. به همین جهت آرزو دارم او را مجاب کنی. گفتم عجب، میخواهی مغلوب شوم تا مردم به من بخندند؟ گفت نه به خدا سوگند، بلکه میل دارم او را به جای خودش بنشانی. گفتم مگر این کار آسان است؟ میدانی که او هنر بحث را از کتسیپوس آموخته و بسیار ورزیده شده است و خود کتسیپوس نیز چنان که میبینی اینجا نشسته. گفت باک نیست، گفتگو را آغاز کن. گفتم بسیار خوب. در این هنگام کتسیپوس گفت شما دوتن آنجا چه میگویید که نمیخواهید ما بشنویم؟ گفتم چنان نیست، بلکه میخواهیم بشنوید. لیزیس نکته ای را که در اثنای گفتگو به میان آمد نفهمیده است و گمان میبرد که منگسنوس آن را میداند و میخواهد از او بپرسم. گفت پس چرا نمی پرسید؟ گفتم همکنون می پرسم. منگسنوس، من از روزگار کودکی شیفته یه چیزی هستم. می دانی که مردمان هوس‌های گوناگون دارند. یکی به اسب دلبستگی دارد و دیگری به سگ و بعضی کسان به مال یا جاه یا شهرت. من خواهان هیچ یک از آن چیزها نیستم و تنها به دوست دلبستگی فراوان دارم و یک دوست خوب را به زیباترین دراج و خروس و اسب و سگ برتری می نهم و به همه گنج های داریوش و حتی به خود داریوش نمی فروشم. از این رو به حال تو و لیزیس رشک می برم که با این جوانی از این نعمت برخوردارید و در شگفتم از اینکه تو بدین زودی توانستی لیزیس را دوست خود سازی و لیزیس تو را، در حالی که من از این مرحله چنان دورم که هنوز نمی‌دانم چگونه ممکن است کسی دوست دیگری شود و می خواهم این مسئله را از تو بپرسم، چون در این امر صاحب نظری. اینک بگو ببینم، وقتی که کسی به کسی دل باخته است، کدام یک از آن دو دوست دیگری است؟ عاشق دوست معشوق است یا معشوق دوست عاشق؟ یا از این نظر میان آن دو فرق نیست؟ گفت: گمان می کنم فرق نیست. گفتم: پس هر دو دوست یکدیگرند، گرچه تنها یکی از آنان دیگری را دوست بدارد. گفت: چنین می پندارم. گفتم: مگر ممکن نیست که معشوق عاشق را دوست نداشته باشد؟ گفت: البته ممکن است. گفتم: حتی گاه ممکن است معشوق از عاشق بیزار باشد، چنان که بعضی عاشقان با اینکه معشوق خود را دیوانه وار دوست دارند، معتقدند که معشوق نه تنها عنایتی به آنان ندارد، بلکه از آنان بیزار است. گفت: درست است. گفتم: در این مورد یکی دوست دارد و دیگری دوست داشته می شود. گفت: آری. گفتم: کدام یک از آن دو دوست دیگری است؟ عاشق دوست معشوق است، ام از آن که معشوق به او مهر ورزد یا از او بیزار باشد، یا معشوق دوست عاشق؟ یا اگر مهربانی از هر دو سر نباشد، هیچ یک را نمی توان دوست دیگری شمرد؟ گفت: گمان می کنم شق آخر درست است. گفتم: اکنون پاسخ مسئله غیر از آن شد که پیش در می پنداشتیم. نخست چنان می نمود که عاشق و معشوق دوست یکدیگرند، هرچند عشق تنها از یک سو باشد. ولی اکنون بران شده ایم که اگر مهر ورزی از هر دو سر نباشد، هیچ یک از آن دو را نمی توان دوست دیگری خواند. گفت: آری، نتیجه همین است. گفتم: پس عاشق را اگر خود نیز محبوب نباشد، نمی توان دوست معشوق شمرد. گفت: چنین می نماید. گفتم: پس کسی که اسب را دوست دارد و اسب او را دوست ندارد، دوست اسب نیست. همچنین است کسی که به سگ یا شراب دلبستگی دارد. کسانی هم که دانش را دوست دارند و دانش آنان را دوست ندارد، دوست دانش نیستند. و شاعر غلط گفته که نیکبخت آن کسی است که کودکان زیبا و اسبان بادپا و سگان شکاری دارد و میهمانانی از کشورهای دور و دوست همه آنهاست. مکسنوس گفت: من بران عقیده نیستم. گفتم: پس سخن شاعر را درست می دانی؟ گفت: آری. گفتم: پس باید گفت دوست دارنده دوست محبوب است، خواه محبوب به او مهر ورزد و خواه از او بیزار باشد. مثلا پدر و مادر دوست کودکان خویشند، هرچند کودکان چنان کوچک باشند که توانایی دوست داشتن در آنان نباشد. هنگامی هم که کودکان تنبیه می شوند و از پدر و مادر بیزار می گردند، پدر و مادر دوستان آنانند. گفت: گمان می کنم چنین باشد. گفتم: پس دوست کسی است که دوست می دارد، نه کسی که دوست داشته می شود. گفت: واضح است. گفتم: و دشمن کسی است که کینه می ورزد، نه آنکه به او کینه می ورزند. اگر تصدیق کنیم دوست کسی است که دوست می دارد، نه آنکه دوست داشته می شود، بدین نتیجه می رسیم که بسی مردمان دشمنان خیش را دوست می دارند و از دوستان خیش بیزارند. ولی دوست گرامی، این سخن دور از عقل است و در تصور نمی گنجد که کسی دوست دشمن و دشمن دوست باشد. گفت: سقراط، حق به جانب توست. گفتم پس آن که دوست داشته می شود دوست دوست دارنده است؟ گفت آری. گفتم و کسی که به او کینه می ورزند دشمن کسی است که کینه می ورزد؟ گفت ناچار. گفتم از این استدلال نیز همان نتیجه پیشین به دست می آید. اگر ما کسی را دوست بداریم که یا ما را دوست ندارد یا به ما کینه می ورزد، در آن صورت دوست کسی هستیم که یا ما را دوست ندارد یا دشمن ماست. همچنین گاه پیش می آید که کسی به ما کینه می ورزد، در حالی که ما به او کینه نمی ورزیم، بلکه شاید او را دوست داریم. در این صورت آن کس دشمن ما خواهد بود، در حالی که ما دشمن او نیستیم و حتی دوست او هستیم. گفت چنین می نماید. گفتم اکنون که نه عاشق را دوست می توان نامید و نه معشوق را و نه کسی را که هم عاشق است و هم معشوق، پس چه بکنیم و در کجا به دنبال دوست بگردیم؟ بگوییم دوست غیر از آنهاست که برشمردیم. گفت سقراط من نیز راهی نمی بینم. گفتم منکسنوس شاید در بررسی به راه خطا رفته ایم. لیزیس گفت سقراط گمان می کنم راستی همین است. و سرخ شد، چنان می نمود که این سخن بی اراده از دهانش در آمد، چون همه ی حواسش به بحث ما بود. من که از یک سو می خواستم منکسنوس را اندکی راحت بگذارم و سوی دیگر از دقت لیزیس شادمان شده بودم، روی به لیزیس کردم و گفتم لیزیس گمان می کنم حق با توست، چه اگر پایه بحث را از آغاز درست گذاشته بودیم چنین گمراه نمی شدیم. پس بگذار از راهی که می رویم برگردیم و در همان راه که ساعتی پیشتر می پیمودیم گام برداریم و بحث را به همراهی شاعران دنبال کنیم، زیرا شاعران پدران و رهبران ما در راه حقایقند و آنچه درباره دوستی می گویند درست می نماید. می گویند خدا دوستان را به یکدیگر نزدیک می کند و آنان را دوست یکدیگر می سازد. و اگر خطا نکنم این گفته ایشان چنین است: خداوند کسانی را که مانند یکدیگرند به هم نزدیک می سازد و با هم دوست می کند. این شعر را نشنیده ای؟ گفت شنیدم. گفتم بیگمان نوشته های حکیمان را نیز خوانده ای که می گویند همجنسان ناچار با یکدیگر دوستی می گزینند. مقصودم همان دانشمندان است که درباره طبیعت و جهان سخن می گویند و می نویسند. گفت می دانم. گفتم آن سخن درست است؟ گفت شاید. گفتم گمان می کنم نیمی از آن درست است، شاید هم تمام آن درست است و ما از فهم آن ناتوانیم. چون این می نماید که بد هر اندازه به بد نزدیکتر شود، باید به همان اندازه دشمن او باشد، زیرا بد همواره می رنجاند و ممکن نیست رنجاننده و رنجانده شده دوست یکدیگر شوند. پس نیمی از آنچه در این باره گفتند درست نمی تواند بود، زیرا بدان هرچند به هم شبیه باشند نمی توانند دوست یکدیگر گردند. گفت حق با توست. گفتم بنابراین هر وقت سخن از هم جنس می گویند مقصودشان جز نیکان نمی تواند بود، زیرا نیکان هم مانند یکدیگرند و هم دوست یکدیگر، در حالی که بدان به خود نیز همانند نیستند تا چه رسد به دیگران، چه بدان همواره تغییر می‌یابند و به آنان هیچ اعتماد نمی‌توان کرد و آنچه به خود همانند نباشد چگونه میتواند همانند دیگری باشد و با او دوستی گزیند؟ مگر عقیده تو جز این است؟ گفت عقیده من نیز همین است. گفتم پس آنان که میگویند کسانی که ماننده یکدیگرند با هم دوستند، مقصودشان این است که تنها نیکان دوست یکدیگر توانند بود، زیرا بدان نه با خوبان میتوانند دوستی بگزینند و نه با بدان. این نکته را تصدیق میکنی؟ گفت آری. گفتم اکنون دانستیم که کدام کسان دوست یکدیگرند و بحث ما آشکار ساخت که تنها نیکان از این نعمت برخوردارند. گفت آری. گفتم من نیز چنین میاندیشم، ولی هنوز نکته ای مانده که بر من روشن نشده است. تو را به خدا سوگند میدهم بیا این نکته را نیز بررسی کنیم. گفتیم دو چیز همانند از آن جهت که همانند یکدیگرند دوست همدیگرند، ولی آیا سودی هم برای یکدیگر دارند؟ بگذار مسئله را بدین گونه طرح کنیم. چیزی که همانند دیگری است برای آن دیگری چه سود میتواند داشته باشد؟ یا بهتر است چنین بگوییم، دو چیز همانند چه سود یا زیانی میتوانند از یکدیگر ببرند که از خود نمیبرند؟ و اگر سودی از یکدیگر نمیبرند و نیازی به یکدیگر ندارند، چه دلبستگی ممکن است میان آنها باشد؟ گفت من نیز علتی برای دلبستگی آنها نمیبینم. گفتم اگر به یکدیگر دلبستگی ندارند، چگونه ممکن است دوست یکدیگر باشند؟ گفت البته نمیتوانند. گفتم پس دو چیز که همانند یکدیگرند نمیتوانند دوست یکدیگر باشند. شاید بتوان گفت دو چیز نیک نه از آن حس که همانند یکدیگرند، بلکه بدان لحاظ که هر دو نیکند دوست یکدیگرند. گفت شاید. گفتم آنچه نیک است از لحاظ نیکی برای خود کافی نیست؟ گفت البته کافی است. گفتم و آنچه برای خود کافی است از آن جهت که برای خود کافی است نیازی به دیگری ندارد؟ گفت نه. گفتم و آنچه نیازمند دیگری نیست نمیتواند به آن دلبستگی داشته باشد؟ گفت نه. گفتم اگر به آن دلبستگی ندارد پس آن را دوست ندارد؟ گفت نه. گفتم و اگر آن را دوست ندارد پس دوست آن نمیتواند بود؟ گفت البته نه. گفتم پس دو چیز نیک چگونه میتوانند دوست یکدیگر باشند در حالی که نه هنگام جدایی اشتیاقی به یکدیگر دارند و نه وقتی که با یکدیگرند سودی از یکدیگر میبرند؟ خلاصه کلام آن دو برای یکدیگر چه ارزشی دارند؟ گفت ظاهراً هیچ. گفتم اگر برای یکدیگر ارزش ندارند دوست یکدیگر نمیتوانند بود. گفت درست است. گفتم لیزیس چون این می نماید که باز به راه خطا رفته ایم و همه استدلال ما نادرست است. گفت چرا؟ گفتم به یاد دارم روزی از کسی شنیدم که می گفت دو چیز همانند از جمله دو چیز نیک دشمن یکدیگرند. آن کس برای اثبات درستی سخن خود هزیود را شاهد می آورد که گفته است کوزگر با کوزگر می ستیزد و شاعر با شاعر و گدا با گدا، و بدینسان ثابت می کرد که دو کس که همانند یکدیگرند بیش از دیگران به یکدیگر دشمنی می ورزند و کسانی که همانند یکدیگر نیستند با هم دوست می شوند، چونان که توهی دستان ناچارند با توانگران دوستی گزینند و ناتوانان از دوستی نیرومندان گزیر ندارند، زیرا به حمایت آنان نیازمندند. همچنین بیمار دوست پزشک است و نادان راهی جز این نمی بیند که به دانا دوستی ورزد. آن کس بسی از این مثال ها می آورد و چون این نتیجه می گرفت که دوستی میان دو کس که همانند یکدیگرند صورت پذیر نتواند بود، بلکه فقط کسانی با یکدیگر دوستی می گزینند که هیچ گونه شباهتی به یکدیگر ندارند. زیرا هر چیز خواهان چیزیست که از آن بی بهره است. مثلا خشکی خواهان رطوبت است و سردی خواهان گرمی. تلخ شیرین را می طلبد و تیز کند را. خالی جویای پر شدن است و پر در تلاش خالی شدن. پس هر چیز خواهان مخالف خیش است، در حالی که هیچ چیز از مانند خود لذت نمی برد. دوستان گرامی، کسی که این نکته را بیان می کرد به نظر من مردی فرزانه می نمود، زیرا بسیار نیکو سخن می گفت. شما در این باره چه می اندیشید؟ منکسینوس گفت: سقراط، نکته درستی است. گفتم: پس تصدیق کنیم که هر کس با مخالف خیش دوستی می ورزد. گفت: آری. گفتم: منکسینوس، این سخن دور از عقل نیست. اگر چون این ادعایی کنیم، استادان فن جدل بر ما نخواهند تاخت و نخواهند گفت. آیا دوستی و دشمنی مخالف یکدیگر نیستند؟ اگر چون این بگویند، مجبور نخواهیم شد گفته ایشان را تصدیق کنیم. گفت: البته تصدیق خواهیم کرد. گفتم: آنگاه خواهند پرسید دشمنی دوست دوستی است یا دوستی دوست دشمنی، و ما کدام یک از این دو را تصدیق خواهیم کرد؟ گفت: هیچ کدام را. گفتم: عدل دوست ظلم است و خیشتنداری دوست لاابالیگری، یا خوبی دوست بدی است؟ گفت: نه این و نه آن. گفتم: اگر تصدیق کنیم که اختلاف سبب دوستی است، پس چیزهایی که برشمردیم باید دوست یکدیگر باشند. گفت: راست میگویی. گفتم: پس نه دو چیز همانند دوست یکدیگر توانند بود و نه دو چیز مخالف. گفت: چون این پیداست. گفتم: دوست گرامی، چون این می نماید که دوستی از ما می گریزد و هر دم از ما دورتر می گردد. شاید دوستی هیچ یک از آن دو نیست، یعنی نه خوب می تواند با خوب دوستی گزیند و نه بد. گفت: مقصودت چیست؟ گفتم: به خدا سوگند خود نیز نمی دانم. مسئله به اندازه‌ای دشوار است که گیج شدم. گمان می کنم سرانجام معلوم خواهد شد که به قول آن مسئله معروف، تنها آنچه زیباست سزاوار دوستی است. ولی زیبایی هم چیزی است نرم و صاف و لغزان، و شاید به همین علت از ما می گریزد و پنهان می شود. من برانم که هر چه خوب است زیباست. تو در این باره چگونه می اندیشی؟ گفت: من نیز برانم. گفتم: گمان من آن است که نه خوب با خوب و زیبا دوستی می گزیند و نه بد. می دانی چرا چنین می اندیشم؟ پیش خود حساب می کنم که هر چیز یا خوب است یا بد، و یا نه خوب و نه بد. گفت: من نیز بر این عقیدم. گفتم: بحث ما ثابت کرد که نه خوب با خوب دوست است و نه بد با بد، و نه خوب با بد و نه بد با خوب. پس تنها می توانیم بگوییم آنچه نه خوب است و نه بد، یا با خوب دوست می تواند بود یا با چیزی همانند خود، زیرا هیچ چیز نمیتواند با بد دوستی گزیند. گفت درست است. گفتم ولی ساعت پیش گفتیم که دو چیز همانند نمیتوانند دوست یکدیگر باشند. چنین نگفتیم؟ گفت چنین گفتیم. گفتم پس آنچه نه خوب است و نه بد نمیتواند دوست چیزی مانند خود باشد. گفت نه. گفتم پس نتیجه این است که تنها آنچه نه خوب است و نه بد میتواند با خوب دوست باشد. گفت باید چنین باشد. گفتم کودکان عزیز، گمان نمی کنید راه حل مسئله را یافته ایم؟